دوست دارم، محمد را دوست دارم، محمد را دوست دارم، دوست دارم. همیشه من گدای این در باشم، غلام خانه پیامبر باشم و پیرو مرام حیدر باشم. مهربان ترین بر تو و علی و زهرا سلام، مهربان ترین ای دوای درد ما سلام، مهربان ترین مرد دنیا سلام. دوستت دارم یا محمد، دوستت دارم یا محمد، دوستت دارم یا محمد، دوستت دارم یا محمد.
و اینجا بخوان به نام پروانه است، عید رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. امامان ما در مکتب پیامبر رشد کردن و تربیت شدن و به همین دلیل بعد از پیامبر بهترین و عالی‌ترین نمونه انسان هستند. کدومشون به فراخور زمان و جامعه‌ای که توش زندگی می‌کردن کارها و اقداماتی رو انجام می‌دادن که همه اونها برای هدایت مردم به سوی حقیقت بود. امام جعفر صادق علیه السلام هم زحمات زیادی کشیدن تا روشنگر راه دین و شریعت باشن. ایشون مثل چشمه‌ای بودن که معرفت، علم و دانش ازشون سرازیر می‌شد و تشنگان حقیقت رو سیراب می‌کردن. از الگو بودن پیامبر و امام صادق علیه السلام صحبت کردیم و اینکه رویه و سیره این بزرگواران میتونه راهگشای ما باشه و در حل مشکلات و موضوعات امروزی به ما کمک کنه. اما برای اینکه توی این کار موفق باشیم، باید با رفتار امام و گفتار و کلامشون و محتوای حقیقی اون آشنا بشیم و در موارد مشابه امروزی هم بتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا یکی از مشکلات امروز مردم مشکلات مالی و دغدغه‌های اقتصادیه. پول میتونه بسیاری از این مشکلات ریز و درشت رو حل کنه. خب در این خصوص امام قرن‌ها پیش رهنمودهایی داشتن و اون قرض دادن به عنوان یکی از راه‌های حل این مسئله است. منظور امام از این راه حل این بوده که بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم و اگر حواسمون به اطرافیانمون باشه در مسائل مالی و بتونیم به همدیگه کمک کنیم، شاید روزگار بهتری رو بتونیم سپری کنیم. اما برای این مسئله تفاوت‌هایی هم بین قرض دادن یا صدقه دادن عنوان کردن که میشه بهش اشاره کرد. خدا رو شکر که ما مردم ایران به مهربانیمون معروفیم، به اینکه هوای همدیگر رو داشته باشیم معروف هستیم و الهی که خدا این مهربانی رو در دلهای همه ما بیشتر کنه، حواسمون به همدیگه باشه توی روزهای سخت و توی روزهای شیرین هم از همدیگه یاد کنیم، ما فقط وقت سختی میشه یاد همدیگه نیفتیم. ما شاید تازه به جمع ما اضافه شده باشن در بخوان به نام پروانه امروز، ما به همتون سلام میکنیم و یادآوری میکنیم که ازتون پرسیدیم مهربانترین فردی که توی زندگیتون دیدین کی بوده، چرا، شما حتما بگین. من میخوام بدونم. 30075 در خدمت شماست. میدونید چقدر حال خوبی داره وقتی ما پیامک های همه شما عزیزان رو میبینیم و به سر ذوق میایم که کنار شما باشیم. دوست عزیزی آقای رضا راد برامون پیامک زدن، گفتن سلام خانم مهربان، من خانوم خودم رو به عنوان مهربان ترین میشناسم به این خاطر که در چندین سال زندگی مشترک و من رو خیلی تحمل کردن، هر کاری به من میگن میگم چشم، ولی خیلی انجام میدم، خیلی کم انجام میدم اون چشم هایی که گفتم رو. میخواستم ازشون یه تشکر ویژه بکنم و اینکه این پیام رو بخونید که همسرم بشنوه. آقا رضا شما که چشم میگی انجامم بده که دل خانومت هم شاد بشه دیگه. مهران از رشت 56 ساله که گفتن نویسنده هم هستن برای ما پیامک دادن و گفتن با سلام و تبریک به برنامه خوب شما و همه شنوندگان. مهربانترین فرد در هر خانواده مادر هست، بود و خواهد ماند و گفتن که دیروز رو ببخشید و فراموش کنید، امروز رو تبریک بگید و زندگی کنید و به فردا امید داشته باشید. گفتن که مهربان‌ترین آدم زندگیم پدرم هست، به خاطر اینکه در هر کاری کمکم هستن و من هر اشتباهی میکنم با مهربانی منو میبخشن و برای بخشش همیشه پیش قدم میشن. آقا حسین و آقا رضا حمیدی از به قول خودشون جاجرود. مینا خانم هم از رشت گفته سلام، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک باشه. مهربان ترین کسی که من دیدم فقط خدای مهربانه، که از وقتی خودم رو شناختم خدا همیشه تنها یاور من بوده. بلند فریاد میزنم و خدا رو بابت تمام خوبیهاش شکر میکنم. چقدر خوب که آدم اینقدر به خدا ایمان داشته باشه و اصلا نخواد که دلش رو به هیچ کسی امیدوار کنه. شد از برامین نوشتن سلام صبحتون بخیر، عیدتون مبارک، بهترین آدم زندگیم مادرم که الهی هزار سال زنده باشه و پدرم که خدا بیامرزتشون. آقا محمد راننده تریلی از تهران گفتن سلام عیدتون مبارک باشه، شنونده همیشگی و معروف رادیو نمایش هستم. خانم فرزانه فدوی هم از کرمانشاه همراه همیشگی رادیو نمایش برامون پیامک زدن و صبح بخیر گفتن به بخاند به نام پروانه و این عید رو به همه شنونده ها تبریک گفتن. آقا احسان عبدالی هم از ملایر همراه ما هستن، گفتن این عید خجسته رو به شما همکاراتون و خانواده های محترم همکارانتون هم تبریک و تهنیت میگن. گفتن که سلام، قادر هستم از تهران، مهربان ترین شخص زندگی من همسرم هست خانم سفری و من از همینجا از همسرم ممنونم. الهی که خدا این همسرای مهربان رو برای شما آقایون حفظ کنه، مخصوصا آقایونی که قدر میدونن، قدر بدونن. آقای علی همایی هم راننده جاده گفتن که دختر 2.5 سال من مهربون ترین انسان زمینه، چون هر وقت میخوام برم سر کار با زبون خودش به من میگه که مراقب خودت باش و همسرم که تو این 17 سال زندگی رو کنار من گذروندن. از شما پرسیدیم که مهربان ترین فرد زندگی شما کیه، چرا؟ 30075 با ما باشید که اینجا بخوان به نام پروانه است.
برسد به گوش جهانیان که جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی، یا نبی الله، یا محمد نبی.
سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش.
یا
قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی، به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانه‌اش، حسنین و منبر زانیش، نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
اینجا بخوایم به نام پروانه است، عید رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. ممنون که همراه ما این، ممنون که پیامک میزنید و این حال خوب رو قسمت ما میکنیم. در ادامه صحبت هایی که داریم در مورد امام صادق علیه السلام و پیامبر مهربانی ها، باید بگم که امام با کلام راستین و صادق خودشون مردم رو به کارهای نیک و پسندیده دعوت میکردن. مثلا همه ما درباره نیکی به پدر و مادر شنیدیم که این یکی از اعمال پسندیده و برتر نزد خداونده. اما شاید نشنیده باشیم که امام صادق در کلامی این عمل رو توصیه کردن و جایگاه و ارزش و اهمیتش رو گفتن. اینکه امام نیکی به پدر و مادر رو اونقدر مهم و با اهمیت میدونستن که اونو بعد از نماز اول وقت از برترین اعمال معرفی کردن و بسیار توصیه کردن، و خوشا به حال کسانی که در هر شرایطی احترام به پدر مادر و بزرگترها رو فراموش نمیکنن و از هر فرصتی برای قدرشناسی و سپاسگزاری استفاده میکنن و اونها رو به ویژه وقتی سالمند باشن تنها نمیذارن. هوای سالمند رو داشته باشید. البته اینم بگیم که امام مرتبه این کار پسندیده رو هم در پیش خدا بیان کردن. ایشان نیکی به پدر و مادر رو موجب رضایت و خوشنودی خداوند دونستن و فرمودن که این کار باعث نزدیکی و تقرب به خدا میشه. چیزی که مایه تقرب به خدای متعال است کوچک مشمار اگرچه پار خرمایی باشد. تمام چیزهایی که ما در این برنامه داریم در مورد امام صادق علیه السلام میگیم مثل قطره‌ای از دریا میمونه. اگر علاقمند هستید که از ابعاد شخصیت امام و گفتارها و رفتارشون بیشتر و بیشتر بدونید و با 65 سال زندگی پربار امام آشنا بشین، توصیه میکنم به مطالعه و کتابی رو به شما معرفی میکنم، پیشوای صادق، گفتارهایی در مورد امام صادق که نویسنده حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای هستند و راوی سید حامد نجم الهدا.
تبیین احکام به شیوه خاص شیعی و تفسیر قرآن بر روال بینش اهل بیت علیهم السلام. این نیز یک خط روشن در زندگی امام صادق علیه السلام است. به شکلی متمایزتر و صریح‌تر و صحیح‌تر از آنچه در زندگی دیگر امامان می‌توان دید. تا آنجا که فقه شیعه فقه جعفری نام گرفته است و تا آنجا که همه کسانی که فعالیت سیاسی امام را نادیده گرفته‌اند بر این سخن هم داستانند که امام صادق علیه السلام وسیع ترین یا یکی از وسیع ترین حوزه های علمی و فقهی زمان خود را دارا بوده است. در این میان چیزی که از نظر بیشترین کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است مفهوم سیاسی و متعرضانه این عمل است و ما اکنون به آن می پردازیم. مقدمتاً باید دانست که دستگاه خلافت در اسلام از این جهت با همه دستگاه‌های دیگر حکومت متفاوت است که این فقط یک تشکیلات سیاسی نیست، بلکه یک رهبری سیاسی مذهبی است. نام و لقب خلیفه برای حاکم اسلامی نشان دهنده همین حقیقت است که وی بیش از یک رهبر سیاسی است. جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله است و پیامبر آورنده یک دین و آموزنده اخلاق و البته در این حال حاکم و رهبر سیاسی است. پس خلیفه در اسلام بجز سیاست متکفل امور دینی مردم و پیشوای مذهبی آنان نیز می باشد. این حقیقت مسلم موجب شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی زمامداران بعدی که از آگاهی‌های دینی بسیار کم نصیب و گاهی به کلی بی نصیب بودند در صدد برآیند که این کمبود را به وسیله رجال دینی وابسته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود، این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. فایده دیگری که وجود عناصر شریعت مآب در دستگاه حکومت داشت آن بود که اینان طبق میل و فرمان زمامدار ستم پیشه و مستبد به سهولت می توانستند احکام دین را به اقتضای مصالح تغییر و تبدیل داده و در پوششی از استنباط و اجتهاد که برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص نیست حکم خدا را به خاطر خدایگان دگرگون سازند. کتاب نویسان و مورخان قرنهای پیشین نمونه های وحشت انگیزی از جعل حدیث و تفسیر به رأی را که غالباً دست قدرت های سیاسی در آن نمایان است ذکر کرده اند که در یکی از بخش های آینده به مناسبت به گوشه ای از آنها اشاره خواهیم کرد. این کار که در روزگارهای نخستین تا اواخر قرن اول هجری بیشتر شکل روایت و حدیث داشت کم کم شکل فتوا نیز یافته بود و لذا در اواخر دوران بنی امیه و اوایل بنی عباس فقهای بسیاری بودند که با استفاده از شیوه های بدعت‌آمیز همچون قیاس و استحسان احکام اسلامی را طبق نظر خود که در واقع غالبا نظر قدرتمندان حاکم بود صادر کردند. عیناً همین عمل درباره تفسیر قرآن نیز انجام می گرفت. تفسیر قرآن طبق رأی و نظر مفسر از جمله کارهایی بود که می توانست به آسانی حکم خدا را در نظر مردم دگرگون سازد و آنها را به آنچه مفسر خواسته است که اونیز اکثراً همان را می خواست که حاکم خواسته بود معتقد کند. بدین گونه بود که از قدیمترین ادوار اسلامی فقه و حدیث و تفسیر به دو جریان کلی تقسیم شد. یکی جریان وابسته به دستگاه حکومت‌های غاصب که در موارد بسیاری حقیقت‌ها را فدای مصلحت‌های آن دستگاه‌ها ساخته و در برابر بهای ناچیزی حکم خدا را تحریف می‌کردند و دیگری جریان اصیل و امین که هیچ مصلحتی را بر مصلحت تبیین احکام درست الهی مقدم نمی‌ساخت و قهرن در هر قدم رویاروی دستگاه حکومت و فقاهت مزدورش قرار می گرفت و از آن رو در قالب اوقات شکل قاچاق و غیر رسمی داشت. با این آگاهی به وضوح می توان دانست که فقه جعفری در برابر فقه فقیهان رسمی روزگار امام صادق علیه السلام فقط یک اختلاف عقیده دینی ساده نبود، بلکه در این حال دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل می کرد. نخست و مهمتر اثبات بی‌نصیبی دستگاه حکومت از آگاهی دینی و ناتوانی آن از اداره امور فکری مردم، یعنی در واقع عدم صلاحیتش برای تصدی مقام خلافت، و دیگر مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمی که ناشی از مصلحت اندیشی فقیهان در بیان احکام فقهی و ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست قدرت‌های حاکم است. امام صادق علیه السلام با گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسلامی و تفسیر قرآن به شیوه‌ای غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت عملاً به معارضه با آن دستگاه برخواسته بود. آن حضرت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی و فقاهت رسمی